شما عزیزان و به ویژه بانوان عزیز و زحمتکش این سرزمین. برنامه بعدی رو تقدیم شما میکنیم با عنوان آفرین بانو. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه آفرین بانو خوش آمدید. در آفرین بانو از زنان ایرانی صحبت میکنیم، زنانی که امروز به عنوان بازوان اقتصادی در بسیاری از خانواده ها محسوب میشن و به دلایل فرهنگی و اجتماعی همچنان فضای جامعه گاه برای اونها مساعد نیست و گاه بسیار مساعده. ما این بانوان رو دعوت میکنیم تا شما با توانمندی هاشون آشنا بشید، با بانوان سرزمین بزرگمون ایران. در آفرین بانوی امروز در خدمت سرکار خانم زهرا ریگی، هنرمند در حوزه صنایع دستی هستیم. شاید این یک عنوان کلی باشه برای خانم ریگی، اما اون کاری که ایشون دارن انجام میدن یک کار تحقیقی، پژوهشی و کاری متفاوت هست که حالا بیشتر از خودشون میشنویم و بیشتر باشون آشنا میشیم. خانم ریگی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید و صمیمانه از بن جان تشکر میکنم که دعوت ما را قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا ریگی هستم، 10 سال در زمینه سوزندوزی دارم فعالیت میکنم و حدود 4 سال اومدم راجب نقش ها و نقوش سوزندوزی پژوهش میکنم که چرا این نقش ها اومدن، مفاهیمشون چیه، از کجا اومدن، چرا مردم بلوچ اینا رو استفاده کردن.
بسیار عالی. خب خانم ریگی عزیز، من تقریبا میدونم که بانوان دختران عزیز استان سیستان و بلوچستان، شما شهرتون رو من نپرسیدم ازتون. شهر
من شهرستان ایران شهر.
ایران شهر، بله. دختران عزیز استان سیستان و بلوچستان تا چشم باز میکنن در خانواده سوزندوزی رو میبینن یا در واقع آشنا هستن با این هنر، اما اینکه چه تعداد تمرکزشون رو میذارن سر این موضوع و به صورت حرفه‌ای کار میکنن یا چه تعدادی شاید اصلا فقط برای خودشون کار بکنن، اینها دیگه حالا متفاوت هست در خانواده های مختلف. شما برای ما بفرمایید که حالا 10 سال اشاره فرمودین، 10 سال شروع کردید، اولین بار چی شد که سوزن رو نخو دست گرفتید و چی دوختید و چه جوری شروع کردید؟ میخوام شما رو ببرم به سالهای خیلی دور.
میشه گفت از دوران راهنمایی سوزندوزی دختران بلوچ مخصوصا از هر سن شروع میکنن. من از دوران راهنماییم دیگه مامانم گفت من دیگه نمیتونم، خودتون برید لباساتون بدوزین دیگه.
آخه یعنی مادر میدوخت؟
آره دیگه. بهمون گفتن دیگه الان بزرگ شدی، دیگه قدم زدی، دیگه توانایی من نیست. ما 4 تا خواهر بودیم، توانایی ندارم برای 4 نفریتون بدوزم. راهنمایی شروع کردیم، لباسای خودمون رو دوختیم. بعد
پس خیاطی هم بلد بودید دیگه؟ یا اینکه مثلا سوزندوزی رو انجام میدادین؟
آره. خیاطی رو باز مامانم انجام میداد، خیاطی لباسامونو. بعد رفتم هنرستان، معماری خوندم، بعد دانشگاه هم الهیات خوندم. بعد درس خوندنم تموم شد، یه 6-7 ماهی بیکار بودم، دنبال مشاغل دولتی میگشتم، سرچ میکردم، آزمونای استخدامی این
برمون میگشتیم.
آره دیگه. یه روز اتفاقی یکی از بچه ها ازم خواست بریم میراث فرهنگی، من کار دارم، یعنی برای کار ایشون رفتم.
همراه شدی؟
آره همراه شدم. رفتیم میراث، چند نفر از خانوما بودن راجب سوزندوزی اینجور چیزا با رئیس میراث صحبت میکردن. بعد پرسیدم مگه سوزندوزی هم یه جایی داره، جلسه داره، اینجوری اونجوریه. بچه ها گفته آره نمیدونست، گفته نه بابا ما اولین بارمه. هر روز از کنار میراث دانشگاهمون جوری بود، هر روز از بغل میراث رد میشدیم. بعد اونجوری بود که یکی بچه ها گفت اتفاقا ما فردا شب نمایشگاه داریم فلان جا، باید بیاین. رفتم دیدم واقعا اون چیزی که ما میپوشیدیم فرمی که از این ورالات کار کرده بودن،
حرفه‌ای تر.
خیلی دوست داشتم چون من بچگی هنر رو دوست داشتم.
چشمتون گرفت دیگه. آره گفتی دیگه. باید برم سراغ این.
آره دیگه بعد همیشه نقوش سوزندوزی رو تو رول لباسامون میدیدم، برامون همیشه علامت سوال بود، یعنی همیشه دنبال معنای یه چیز بودم.
چرا مثلا این نقوش هندسی
چرا همچی اسمیو داره؟ آره. چرا همچی اسمیو روش گذاشتن؟ چرا مثلا این اسم مفهومشی خیلی دغدغم بود.
اون چه که تا اون روز میدوختین اسماشو بلد بودین؟
اسماشونو میدونستم اما مفاهیمو نمیدونستم.
مثلا اسماشون چی بود؟
مثلا نقوش گرکش بود، یا تو بعضی جاها میگفتن شیرگ، یا بعضی جاها هم بهش میگفتن روبر یا روچبر.
چه جالب.
آره بعد هر کن روچبر یعنی یه روز طولانی، بعد گرکش مثلا کسی که خیلی خسته میشه، تو بلوچی بهش میگفتن، تو فارسی بهش میگه از کتو کول افتاده، یعنی اینجوری کشیده میشه. درست. یعنی ما به اینجا به این قسمت ها میگیم مثلا گر، یعنی به فارسی نمیدونم چه، کمون کتو کول.
درسته.
آره شیرم، شیره خرما رو میگیرن غلیظ میشه، یه روز کامل میبره تا شیره خرما به دست بیاد. شیرم باز مفهوم همون روچبر رو داشت.
بعد تو رنگ ها تأثیر میذاشت این اسامی؟
توی رنگ ها نه، گرکش همون رنگ قرمز بود، سبز بود، بس جگری بود. قرمز همون زرد، زردی که اسمش از زردی خورشید اومده، غروب میکرد خورشید، یه قرمز
زرد کهربایی.
آره اون قرمزه از وقت غروب خورشید رو میبینین، یه آبی و یه قرمز با هم دیگه ترکیب میشن.
درسته.
توی نقوش سنتی قرمز و آبی بغل هم میان.
چه جالب.
آره سرخ جگری بغل سبز میاد، از تنه درختان، ساقه گیاهان با برگاشون کنار همه میان.
چقدر زیبا.
سیاه و سفید از ترکیب شب و روز میاد، چرخش شب و روز میاد.
چقدر عالی.
اینا رنگ
ما رو بردیم به دل طبیعت خانم ریگی عزیز،
چون که از طبیعت میاد این
بله
نقوش.
خب گفتی که من باید برم سراغ این کار و مفاهیم رو یاد بگیرم و خلاصه تصمیم گرفتی. اولین کاری جدی که انجام دادین چی بود؟
همون نمایشگاه که رفته، یه خانمی بود که بهم پیشنهاد داد که قبلش بیا مثلا زیورآلات کار کن و فلانی. خودم قبلا زیورآلات کار کرده بودم، یعنی در حد این که کار کنم ببینم.
بله.
استفاده نمی کردم، فقط می دیدم. جا کلیدی فقط می دیدم. خرابش می کردم باز دوباره. ولی من تو دوره‌ای که مثلا ازم خواستن، مثلا گفتن دو ماه دیگه، یعنی آخرای 93 شروع کردن، گفتن 94 نمایشگاه شنزن چین هست، یه سری آثار آماده کن بهمون بده.
بله.
بعد اون موقع ها اینقدر به صورت فراوان زیورآلات کار نمیشد. ما هم زاهدان رفتن و اومدن و گرفتن، و مخصوصا خانواده‌ام که به شدت مخالف کارام بودن، خیلی به شدت.
چرا مثلا میگفتن بعد من این کار دولتی پیدا بکنم؟ شما تحصیل کردید؟
100% تو خانواده ما همشون مثلا بابام بگیر، عموام، دایما، همشون مثلا از پدر بزرگم
همه کار دولتی
همه
داشتن.
کار دولتی داشتن، فقط نون تو کار دولتی میبینن. ولی برای من کار دولتی یه چیز خیلی سخت بود، یعنی نشستن پشت یه میز.
زمانتون دست خودتون
آره.
باشه.
کارهایی که فنی باشه، کارهایی که تحرک داشته باشه، کارهایی که هر روز یه چیز جدید رو ببین. آره این برام مثلا بهم زندگی میداد. بعد رفتم بازار جین فروشی های بازار ایران شهر، گفتم من که نمیتونم برم زاهدان گوشواره اینجور چیزا بگیرم، حلقه هاشون و فلان اینجور. 100% بابا منو نمیبره، به شدت من این چیزو بگم، نه تنها نمیبره، هیچی دیگه پولم نمیده. خودم اولین پول کارمو یه چیز سفارشی برای یک بچه ها دوختم و پولش رو گرفتم. رفتم تو بازار گفتم بذار اینا که مخالفم پولشون هم 100% رضایت ندارم بهم بدن، پس بذار اولین چیز
از پول خودم باشه.
از پول خودم باشه. ده خوب باشه، خدا رو شکر تو هر خونه پیدا میشه. اون کار سفارشی رو انجام دادم و رفتم بازار، گوشواره خریدم، گوشواره کامل، گردنبند، دستبند. از گردنبند ها حلقه و حلقش رو برمی داشتم و زنجیرش و گوشواره ها حلقش و بازار همش چینی بود.
چه کار ظریفی.
آره دیگه اومدم با تیکه های سوزندوزی، اون موقع تیکه های سوزندوزی بچه ها می چیدن و انجام می دن، هنوز هم اونجوری. گفتم من دوست ندارم، شبیه اسباب بازیه، حس پازل سر هم کردن رو داشتم. گفتم بذار خودم ایده بدم. خودم اومدم همون موتیفه رو با یک شکل خاصی به کار می برم، ولی اصل و ریشه موتیفه باید باشه. اومدن زیورآلات
در واقع منظورتون از اون موتیف نقش تکرار شونده بوده دیگه.
آره نقش تکرار شونده. اومد یه جور دیگه کارش کردم، اومدم یکم پرش کردم، یکم خالیش کردم، یه جوری که باشه نقش مفهومی داشته، یا نصفش بود نصفش نبود. نمیخواستم یه چیزی شبیه مثلا اسباب بازی باشه که من فقط میخوام روش حلقه و زنجیر اینجور چیزا وصل کنم. اومدم اینا
چی در اومد حالا؟
آره دیگه چیزا خوشگلی در اومد، یعنی اولین بار بود همه دوست داشتن.
چی بود؟ جا کلیدی بود یا
نمایشگاه چین بود؟ تو مثلا اون تدریسایی که مثلا هنرستان خونده بودیم تو خودم هست، مثلا من بخوام شما رو بشناسم براتون یه هدیه بگیرم یا چیز بهتون بفروشم یا شما سفارش بدین نمیدونه چی میخوای، اول باید شما رو بشناسم.
بله.
این که چه روحیه ای داریم. میگه خانم زهرالیگی برای من لباس و طراحی کن، میپرسم چه جوری باشه، رنگشی باشه، شما میگه هر چیزی که مثلا سلیقتونه، باز از اون سلیقه‌ای که خودتون دارین یه چیز نامفهوم نمیتونی بهم بگین.
بله.
من با روحیتون بشناسم.
در واقع شما بازار آره. چین رو در نظر گرفتید.
آره بازار چین رو در نظر رفتم، راجع به چین تحقیق کردم، رفتم بازارا، رستوراناش و لباسای مردمش و چه جور رنگای بیشتر استفاده میکنن، روحیه‌شون چه جوریه. تحقیق اومدن رنگایی که دوختم همون رنگا باشه، رنگای خیلی آروم، ملایم، خونسا انجام دادم. بس اون خرجکارای چینیو که تیکه تیکه کردم اومد رو سوزندوزی ها وصل کردم. در واقع جنس چینیو پس دادم به خود چینیو با قیمت بالاتر. دیگه باورتون میشه من اولین سنه
بردین تحویل دادین که اونا بتونن آره. به نمایشگاه برسونن.
یکی از خانما بود که وسیله ها رو بردش، هممون بودیم. بعد کارای من رفت، اتفاقا بچه های تهران هم بودن، خیلی هاشون بچه های مثلا زاهدان هم بودن، بچه های ایران شهر 4-5 نفری بودیم. یعنی باورتون نمیشه من اولین بارم نمایشگاه کار میکنم، بعد اینکه 3 ماه با این کار آشنا شدم، اومدم طبق سلیقه مردم اون کشور کار کردم، از 100% کارم 95% فروش رفت.
فروش رفت.
یه دونه کار قرمز برگشت.
بعد فکر نکردین چرا این برگشت؟
چون که سلیقه مردم بلوچستان بود، قرمز تند، یه سردر سنتی.
شاید اگه فکر کنم هندوستان میفرستادین حتما فروش میرفت. سردر
فروش میرفت. آره. بعد جالب بچه ها برگشتن گفتن، اتفاقا که اون خانم این کارا رو برد دوستم بود، گفته شما چون که دوست فلانی هستین کاراش فروش رفته. گفت باورتون میشه به فیلم، میدونستم شما همچین چیز بهم میگین، این فیلمشه. یعنی کارهایی که میگرفتن یعنی دوست داشتن، یعنی همشون پشت اون میزه جمع بودن چون که سلیقه خودشون بود، رنگایی که دوست داشتن، کارهایی که دوست داشتن.
پس در واقع شما اینجا متوجه شدین که قبل از ساخت یک کار تحقیق کردن خیلی مهمه.
خیلی مهمه. خیلی.
و این تحقیق کردن اومد جز لاینفک کار شما شد. حالا خانم ریگی تحقیقات دیگه هم داشتن، حالا به جای قشنگترش هم میرسیم. دوستان عزیز اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاده و بمونید با ما، بهتون خوش میگذره، به دلتون میشینه این برنامه، شک نداشته باشید. بهمونم پیام بدید. 30,000-36,37 در اختیار شماست.
زهرا ریگی هستم، از خطه بلوچستان، شهرستان، ایرانشهر که در زمینه سوزندوزی فعالیت میکنم. امروز شما رو میخوام ببرم به بازار روز ایرانشهر که معروفه به دکه بازار و با مشاغل آشنا بشه که فقط در بلوچستان رواج داره و خانمای بلوچ برای دوخت لباساشون خیلی خیلی سراغ اینجور مشاغل میرن. ببخشید میشه راجع به کار تپه‌زنی که داری انجام بدین توضیح بدین؟
شغل ما فقط تو بلوچستان انجام میشه، واسه لباس های بلوچی بیشتر انجام میشه. الان هم که داره رو به پیشرفت، حتی الان شاید تو کشورهای خارج هم از این استفاده میشه. دیگه بعدی شغل هم واسه درآمدزایی و آیندهداری تو سیستان بلوچستان خیلی هم پیشرفت داره و خیلی هم خوبه.
و شما چند سال شروع کردین و این که دوستش دارین هنوز هم ادامه میدین یا نه؟
بله شغل خیلی خوبی ازش راضیم، حدود 1 سال الان اینجا فعالیت دارم، ازش خداشکر راضیم.
و میشه راضی به کاری که بقیه بچه انجام میدن زهدوزی هم یک
توضیح دیگه؟ کلن کار ما از طرح‌زنی و نقشه شروع میشه، بعد دیگه از ما که مثلا کارمون تموم شد طرح رو زدیم تحویل زهدوز میدیم. زهدوز هم همین خطای راستش رو میدوزه که دو بلوچی بهشون میگن کشو بیا همون زه میگن، دیگه اینجا بچه هم میدوزن. بعد دیگه چند تا نقشه هم داره و چند تا چرخ دوخته میشه، یکی چرخ زهدوزی، یکی هم چرخ گلدوزی. چرخ گلدوزی که به اون لباس هایی که میگن دستوز خیلی مثلا ازشون استفاده میشه واسه مراسم ها و روسم اینا، اینا دوخته میشه. بعد قیمتاشون هم دیگه اونا فرق داره با اون چرخ های زیدوزی. چرخ های زیدوزی خط راست میدوزه با یه سری گره به دونه، اونا تقریبا نقطه میدوزن که بهشون توی بلوچی میگن دکو که همون دانو.
دوستار 3 سال شروع کردیم. دارشو کار می خوبه.
هر کارتون چیه؟
اینه کارمون کانواه. وقت لباس زنونه.
من برای سوزندوزی استفاده میشیم. بعد خیلی اینجا طرفدار داری؟ یعنی زیاد میان میخرن؟
آره اینجا طرفدارمون زیاده. کار کاسبی مونه خوبه.
خوب خدا دارشو. بعد دوست دارین کارتونو؟
آره هدش رازی.
درس خوندین؟ تحصیلات دارین؟
آره.
چه رشته ای؟
هشت کلاس خونده بیشتر
میکنم. خب باز بادم موشه استعداد تجاریتون خیلی خوبه.
آره.
همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و برامی آفرین بانو کنار شما هستیم و کنار یک بانوی هنرمند ایران شهری خانم زهرا ریگی عزیزم که جز جدا نشدنی کارشون تحقیق و پژوهش بوده. رشته ای هم که شما خوندید رشته الهیات یه بخش زیادش پژوهش هست دیگه. این پژوهش رو به هر حال شما مدیونش هستید در دانشگاه. به هر حال تحصیلات دانشگاهی شک نکنید دوستان که تاثیر داره تو روند زندگی آدم. خب اومدید کارو شروع کردید، کاراتون فروش رفت در نمایشگاه چین و عزمتون راسختر شد، گفتین دیگه باید کارای جدید انجام بدم، فکرای نو بندازم وسط ببینم که من چقدر میتونم متفاوت بشم نسبت به دیگران. خب کدوم فکر رو اول رفتین سراغش؟
من تا یه جایی تا یه سال دو سال زیورآلات رو همینجوری پیش رفتم. استارت کارم باز زیورآلات بود. بعد دیدم کم کم همه بچه ها دارن زیورآلات کار میکردم. خب ولی حس میکردم نمیتونم با این کار ارتباط برقرار کنم. یه چیز دیگه میخواستم. من چون که تو هنرستان نقشه‌کشی خوندن زیاد مثلا با رنگ و گرافیک و اینجور چیزا کار داشتم.
درسته.
گفتم یه چیزی باشه که مثلا اون من خیلی معماری رو دوست داشتم. ولی خب قبول نشدم و فلان دیگه گفتم
این کار بردی تر.
آره کار بردی. بیام از اون چیزی که خوندم بیام استفاده کنم.
بله
ما تو حوزه از سوزندوزی کار میکنم، یعنی اینکه حساب و کتاب اعداد خیلی تاثیر داره، یعنی رو تار و پود پارچه کار میکنم، باید مثلا زوایای سازیش خیلی مهمه. تو معماری هم مثلا اینو داشتیم، همونا رو اومدم کاربردی کردم. من بدون اینکه مثلا رو جای کارو انجام بدم، چون که اون ذهنم بیشتر با اشکال هندسی سر و کار داشته، اون طرح رو میتونم تو ذهنم بزنم بدون اینکه رو کاغذ بیارم. یه بیس کلی تو ذهنم میاد، بعد میام رو مثلا
پیادش
رو پارچه پیادش میکنم.
فهمیدین که پارچه براتون خیلی مهمه، اون در واقع اساس کار.
آره خیلی.
بعدش هم فهم کردم خب بله 100% همینطوری، اگر که یه کاری باشه که شستنی هم باشه، بخواد شسته بشه تمیز بشه، باید پارچه مستحکمی باشه که بتونه اون نقشنگاری که روش اومده رو نگه داره. آره. بعد از چندین بار شستشو.
دقیقا.
پارچه ها رو چطور انتخاب میکردید؟
بعد تو استان پارچه هایی هست، بیشتر پارچه ها مثلا از پاکستان می اومد، یه سری پارچه هایی هست باید اون تخصص رو داشته باشی، اونقدر حرفه‌ای باشی. پارچه های شبیه به همه، این که پارچه های انتخاب کن از نظر تار و پود بافت محکم تری داشته باشه، نخ بیشتری داشته باشه تا پلاستیک بیشتر، این پارچه میتونه محکم باشه. یه سری خیلی مثلا پارچهش دقیق باید انتخاب کن. خیلی از
مثل فرش میمونه. آره. هرچی تار و پودش بیشتر.
آره.
اون چند میگم مثلا 500 شانه است، 1000 آره. شانه است، هرچی اون شانه هاش بیشتر باشه کیفیت فرش بهتره.
دقیقاً. بعد این انتخاب پارچه ها انجام میدادم. بعد این دو سال که زیورآلات انجام میدن، زنای اطراف ما، خانمایی که مثلا میدیدن من میرم اینور اونور بدون که از پدرم پول بگیرم، میدیدم من خرج میکنم رو لباسام رو چیزام، بعد خیلی هم بهش افتخار میکردم. ازم میپرسیدم، میگفت عجیب خودم خریدم. یه جورایی میخواستم ناخودآگاه یه چیز بهش بگم که مثلا بهش بر بخوره. وقتی میگفتم عجیب خودم میگنم، یعنی اونم باز بهش بر بخوره، مثلا دیگه خودش باید فعال باشه، نیاد مثلا مدام آه و ناله کنه که مثلا
خواستین غیرتی بکنید.
آره دیگه دقیقاً می اومدن مثلا آه و ناله می‌کردم و نداریم و فلان، یا خانمای مثلا بد سرپرستی که مثلا مدام از زندگی‌هاشون مینالیدن، فقط اینکه منتظر بودن کسی کمکشون کنه.
بله.
ولی میگفتن خب تو میای بهمون نشون میدی جوری. من گفتم آره بیاین. آموزش‌های رایگان براشون گذاشتم، نشون دادم بهشون، کاراشون رو مثلا گرفتم براشون فروختم، بعدها بهشون مشتریان بیشترشون سفارش کار دادم، تو حوزه خودم جمع‌آوریشون کردم. بعد اومدم سال 96 یه شرکت تأسیس کردم، جمعیتم بیشتر شد. گفتم دیگه الان زیورالا دیگه خیلی بده من کار کنم با این جمعیتی که دارم.
خیلی جالبه. آره. خانم ریگی عزیزم، چون شما اشاره کردین که حالا خانواده مخالف بودن، شما اصلا این راهو برید و در واقع میتونم بگم حتی حمایت خانواده رو هم نداشتید. شمایی که حمایت خانواده رو هم نداشتید اومدید تو کار آموزش به حالا خانم‌های که حالا بد سرپرست بودن یا بی سرپرست بودن یا خودشون سرپرست خانواده بودن، نمی کنم یه جورایی اونا رو بیشتر درک میکردیم. و غیر از این که بخوانی اون کار دستی رو یادشون بدین، یک حمایت روحی روانی هم براشون داشتین؟ این گونه نبوده؟
چرا، خیلی خیلی از بچه‌ام بهتون میگم، یکی از دخترها، یکی از خانم‌ها، یعنی زندگی خیلی خیلی مثلا وحشتناکی داشت، نمیتونم تعریفش کنم چجوری بود. یعنی روستا اکثرا حیات ندارن، روستا نشینین، من منطقه کوهستانی، زندگی شرایط زندگی با 3 تا بچه، شوهرش مثلا یه شرایطی پیش اومد، مثلا روحیش کم، هر روز بدتر میشد. وقتی اومد ایران شهر حدودا 3-4 ماه مون به خاطر شرایط روحی روانیش پیش پدر مادرش، بعد با مام رفت آمد میکرد، میومد و فلان، بعد میگفت من خیلی مثلا روحیم، یه چیزی بهم بده، یه کار بهم نشون بده که مثلا ذهنم درگیر بشه، اینا فکر و خیال نیاد سرم. دیگه اومدم پرکاردوزی، یعنی مدام تو پرکاردوزی، اینقدر ذهنت مشغول اون طرح هست، حساب و کتابه، یادت میره.
پرکاردوزی چی هست؟ یعنی یه نقش رو بخوایی توش پرکاری؟
یه تکنیک سوزندوزیه که رو تار و پود پارچه کار میشه. اینقدر که این تار و پودش مدام مثلا بالا پایین چپ راست دوتا زیر دوتا رو این پارچه اینا رو حساب کنی تو اون نقشه موتیفه در بیاد، که بعد برش گردونی پارچه از پشت کار میدوزی، بعد برش گردونی طرحو که میبینی اینو میگه آره همه چیز داره، لذت میبری.
درسته.
این نقشه رو من
شما
زدم.
سرگرمش کردی با این؟
آره سرگرم. باورتون میشه بعد یک سال چنان روحیش خوب شد بدون هیچ روانشناسی، داره خیلی عوض شد، یعنی روحیش، یعنی حرف زدناش تغییر کرد، الان هم داره دانشگاه میخونه.
به خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
میدونین چه کار بزرگی شما انجام دادید. خب 100% حالا یه نمونه رو شما اشاره کردید. آره. نمونه های دیگری هم هست. بودن. عزیزان شنونده، ما داریم با بانوی صحبت میکنیم که نه تنها حالا ایشون کارآفرین هستند و کار صنایع دستی انجام میدن، ایشون به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و بخوام بگم روانشناسانه هم به عنوان یک مربی بر اطرافیانشون و در جامعه خودشون تاثیرگذار بودن و این خیلی مهمه. گاه مربی فقط یاد میده یک کار یدی و دستی رو، ولی اینکه بخواد که تاثیرگذار باشه و شکل زندگی هنرجوهای خودش رو بخواد تغییر بده، مسیر زندگیشون رو تغییر بده، این هنریست بس والا که چه بسا از اون هنر دست هم بالاتر باشه. اینجا آفرین بانوست، متشکرم که دارید ما رو گوش میکنید.
دست اگه سویل کنید داری؟ دست اگه میانه یه دست اگه سویل کنید داری؟
دستم؟
ها سو بشه همید شونز و نیلی کم بود نه؟
نه
اگه هشم چی؟
نه نه
رنگ ها سویل کن سیاه اسپیتان بسه؟ یه سیاه اسپیتر
گرم
و کم بودی فقط تکوی سارا؟
تکوی شرا بگه
ها هم شرا با جامگ هم بسه آره
چند
آنه؟ چند
آنه؟ باز فرمی کن؟
ای طرف هست
نه دوچک بیم معلومه نبی شمشی اکت گریم ده یه اسپیت و سیاهیم بده لای چسب شانه شان لای چسب هم بوده بکنی نازوکره ندار کاغذی به
شطرنجی
ها به نظرم شطرنجی
شطرنجی
همشیره
همشیره
خام شمشی آه یک متر ده جالیم
همچنان با برنامه آفرین بانو از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم، در حالی که سرکار خانم زهرا ریگی عزیزم که هنرمند هستن از شهرستان ایرانشهر ما میزبانشون هستیم با افتخار. انقدر قلبم پر از شوق شده خانم ریگی عزیزم از این حرفای قشنگ شما که الان داشتم فکر میکردم که چقدر خوب میشد که همه دنیا کار شما رو میدیدن. فکر میکنید چی کار باید کرد؟ چه اتفاقی بیفته؟ چه کسایی با شما همکاری بکنن؟ کار شما دیده میشه در دنیا خارج از این مرزها؟
خدا رو شکر بگم، یعنی از کسایی مثل فنی حرفه شاید حمایت مالی نگرفته باشم، فن سازمان فنی حرفه خیلی کمکم کرد، یعنی یک رئیس خوب داریم، یک مربیای خوبی داریم، مدام کمکم میکنن. تو ایران پارتی خدا وکیلی منی که خانواده‌ام مخالف بودن با زحمت خودم اومدم، نمیگم رئیس فلان جا پارسیم بودن، خدایش اونا کارامو دیدن ازم حمایت کردن. کسی مثل دانشگاه آزاد که هسته فناوریشو دارم سیستان بلوچستان، دانشگاه آزاد ایران شهر، خدا وکیلی این یه سالی هست خیلی کمک میکنه و انشالله در آیندم کسای دیگه هم باشه، نه تنها از من، از بقیه بچه ها. از بچه های بلوچستان، بچه های ایران، کسایی که دارن با جون دل کار میکنن، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، حمایتش واقعا کسایی که کارهای خوبی دارن انشالله نه تنها توی ایران، توی جهان بدرخشن
به امید خدا
انشالله.
خبرهای خوشتر از این الان که بلمون خوش شد به حرفای شما
انشالله.
خبرهای خوشتر از این از شما بشنویم خانم ریگی عزیزم، موفق‌تر و یک مربی جهانی بشین اصلا. ممنونم از حضورتون در این برنامه شنونده‌های عزیز. بنده میزبان سرکار خانم زهرا ریگی عزیز از شهر عزیز ایران شهر بودم که هنرمندی فوق‌العاده در حوزه صنایع دستی هستند و نه تنها یک مربی حوزه صنایع دستی بلکه یک مربی در حوزه انسان بودن و توانمند بودن هستند. خانم زهرا ریگی نه تنها مربی صنایع دستی هستند بلکه مربی بانوان این سرزمین هستند، بانوانی که چه بسا یه روزی تو زندگیشون به بن‌بست خورده بودن ولی الان خودشون رو توانمند میبینن و میتونن که خانواده خودشون رو به هر حال چرخهای اقتصادیش رو بچرخونن و این خیلی کار بزرگی، خیلی کار کوچکی نیست اگر که به عمق ماجرا فکر بکنیم. خانم ریگی عزیزم خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. سالم و تندرست باشی و موفق و همیشه بدرخشی و خداحافظ.
انشاءالله سلامت باشی. منم عرض تشکر دارم از دعوت شما و صبوری شما، صبوری شنونده ها که این زمان رو گذاشتن در اختیار من به حرفام گوش کردن.
با جان دل شنیدیم.
سلامت باشی. ممنون.
به پایان این برنامه آفرین بانو رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید، این حرفای زیبا و دوست داشتنی رو شنیدین، به ذهن سپردین و پس از اتمام برنامه میدونم که حتما بهش فکر میکنید. تا آفرین بانوی دیگر، خداحافظ.
شهر در اشغال بود اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. ایران ما سرزمین دلیران.